درس خارج فقه مسائل مستحدثه 16 شهریور 1399
و ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام در این ایام واقعا در یادآور اون سختی های اون ایامی هست که اهل بیت حضرت سید الشهدا در سختی بودند، به همتون تسلیت عرض میکنم. یاد حضرت ابی عبدالله الحسین خودش عبادته، گریه کردن بر او مزید بر عبادات. در یه روایتی هست که مرحوم ابن قولبه در کامل الزیارات نقل میکنه، اون عظمت یاد حضرت ابی عبدالله الحسین و گریه بر اون حضرت رو حضرت یادآور میشه در اونجا. از مسمع، خب مسمع ابن عبدالملک بصریه، اهل بصره است، میپرسه که آیا اهل عراق هستی شما و اهل بصره و اینها، میری برای زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین؟ مسمع عرض میکنه که نه آقا، من در اون منطقه فرد معروفی هستم، فرد شناخته شده ای هستم و دشمنان اهل بیت و اینها هم هستند، اونها ما را زیر نظر دارند، کارهای ما را مخابره می کنند به خلیفه و دشمنی ایجاد می کنند بین ما و خلیفه، بین ما و والی، و سعی می کنند علیه ما خلاصه ایجاد دشمنی کنند و لذا ما پرهیز می کنیم از این کار. امام میپرسه تو خونه یاد میکنی؟ دقت خیلی جالبه، من یه جایی هم صحبت شد عرض کردم که ببینید داره میگه همه مراتب هست، اگر حضوری نتونستیم زیارت آقا بریم، خب در خونه ها. میپرسه در خونه خودت یاد میکنی حضرت رو؟ مسمع عرض میکنه بله آقا. میپرسه حضرت که تجزع له، حتی جزع و آهوزاری هم میکنی بر اون حضرت؟ مسمع میگه بله آقا، من گاهی یاد میکنم حضرت ابی عبدالله رو، به این خاطر گریم میگیره و اهل بیت من میبینند که من در چهرم ناراحتی رو میبینند، نمیتونم غذا بخورم به گونه ای که در ظاهر من و در چهره من مشخص میشه، این ناراحتی ها و غذا نخوردن ها آثارش پدیدار میشه. بعد حضرت میفرماید که مسمع، تو از کسانی هستی که بر اهل جزع بر ما هستن. خود اهل جزع بر حضرت امام حسین بودن یه مقامیه، حضرت از این روایت میشه استفاده کرد، تو از اون گروهی هستی که از اهل جزع بر ما اهل بیت هستیم. بعد میفرماید میدونی چی میشه حالا؟ اون روزی که تو میخوای از دنیا بری، اهل بیت میان بالای سر تو، پیامبر و امیر مؤمنان اینها میاند و به ملک الموت سفارش میکنند که با تو به آرامی برخورد داشته باشه. و در همون روایت میفرماید که و ملک الموت از مادر دلسوزتر به تو خواهد بود، به خاطر این که یاد حسین رو کردی و از اهل جزع بر حسین هست. طلاب ما خب فرصتی شاید نشد به خاطر وضعیت موجود، نتونستن تبلیغ برن، اما این به این معنا نیست که تعطیل بشه. حتی شده، حتی حالا مراتب دیگه روشنه، شده توی خونه خودش گاهی یکی دو دقیقه یه سلامی بر حضرت ابی عبدالله، یادی از حضرت ابی عبدالله بکنن، اینها خودش سازنده هست. ما نمیفهمیم، ما خیلی از عوامل غیر مادی رو حالیمون نیست، متوجه نمیشیم. این روایات بیان میکنند یاد امام حسین واقعا انسان رو زنده میکنه. احیای یاد حضرت ابی عبدالله مایه حیات انسان هست. گاهی هم متوسل بشید برای اینکه، یعنی باید هممون متوسل بشیم برای تربیت فرزندانمون هم به همین حضرت، به یاد حضرت امام حسین. و الا شما میدونید تربیت اونقدر پیچیده هست، هدایت فرزندان و اینها اونقدر سخت، گاهی از دست اهل بیت و معصومین در رفتند. اینقدر پیچیده هست، فرزندان معصومین گاهی در ارتباط با حتما دوستان اینها شده، موضع گرفتند، حتی از اهل بیت فاصله گرفتند، از پیامبران گاهی. بالاخره این است که باید متوسل هم بشیم، هم برای هدایت خودمون، هم برای هدایت فرزندانمون. صلی الله علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. در ادامه مباحث مربوط به اون بازی‌های رایانه‌ای، یک سری مباحث اصولی که در بحث بازی‌های رایانه‌ای و کلاً در مسائل مستحدثه لازم هست، ما اینها رو از پسشون بر اومده باشیم تا بتوانیم بعداً استفاده کنیم در جاهای مختلف. یه بخشی از صحبت هامون رو من بعد، حالا یا نیمی از جلسه رو یا یکم، بالاخره مربوط به اصولی هست که ما در مسائل مستحدثه نیاز داریم. حتی استناد به عمومات و مطلقات به این راحتی نیست، مگر با یک ساده اندیشی. به این راحتی نیست که ما هر موضوع مستحدثی رو دیدیم فوراً به یک عموماتی تمسک کنیم و حکم اون رو به دست بیاریم. هم باید بدونیم با چه شرایطی عمومات بر مسائل جدید صدق میکنه، هم باید بدونیم با چه شرایطی میشه استناد کرد به عمومات. اینه که ما یه بحث حجیت الفاظ در مسائل مستحدثه رو تا یه مدتی این رو براتون خواهیم گفت که با چه شرایطی اصلا میتونیم تمسک کنیم به عمومات. یه بخشی هم که من شاید 4 سال 5 سال پیش بحثش رو گفتم، ولی چون حوزه‌مون این بحث رو نداشت، حتی اخیراً مقاله هم شد و بعدها با توجه به چیزی که برخی از زوایای حوزه از من خواستن، احتمال زیاد در حالا همین 1-2 ساله کتاب هم بشه. اون بحث چالش ها و موانع استناد به عمومات در مسائل مستحدثه است. من این رو انشاءالله امسال جزء برنامه هم هست که خدمتتون بگم، هم روش بهره‌گیری از عمومات در مسائل مستحدثه رو، این یک بحثه، و هم موانع بهره‌گیری از عمومات و مطلقات در، این یک بحثیه که در اصول رایج ما نیست. و خب انشاءالله بعدها در تکمیل مباحث الفاظ اینا باید بیاد دیگه، چاره ای ندارند. حتی انشاءالله وقتی وارد بحثش شدم خواهید دید که این بحثی که عرض میکنم نه تنها در مسائل مستحدثه، در مسائل غیر مستحدث هم، در مسائل کهن هم فقهامون این راه رو رفتند، ولی اینو یک جایی باز نکردند تا اینکه روشی به دست طلبه ها و اینها بدند و راحت باشند در مسائل مستحدثه. گاهی خودشون با وجود همون روشی که در مسائل کهن داشتن، در مسائل مستحدثه رسیدن گیر کردند. چرا؟ چون که اونجا در بحث روشی کار جدی نکردند تا اینکه وجه تمسک به عمومات رو اونجا در بیارند تا در مسائل مستحدثه گیر نکنند. این انشالله خواهم گفت بهتون. و یک مقاله با همین اسم منتشر شده در مجله جستارهای فقهی و اصولی به نام روش بهره‌گیری از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه، در حل مسائل مستحدثه. این رو انشاءالله بهتون خواهیم پرداخت و بعدمون مبانی. این یک بحثه که امروز میخوام اون چشمانداز مباحثمون رو عرض کنم که به چه مباحثی خواهیم پرداخت. این بحث اصولی ما تا یه مدتی این رو، بعد مباحث در همین ادامه این بحث استفاده از عمومات بحث موضوع شناسی رو خواهم گفت، چون موضوع شناسی برای تطبیق اون عمومات بر موضوعات مهمه. اینم از مباحثیه که باز توی حوزه ما بهش نمیپردازن، نپرداختن و چند سالی هست، از سالهای مثلا فرض کنید که 90 به این ور، 89 90 به این ور، تک تک، خیلی تک میگم، یعنی شاید در دو سال سه سال یک نفر توی حوزه ما به این بحث پرداخته و در سالهای بعد از اون کتابهای نوشته شد، موضوع شناسی که دفتر تبلیغات منتشر کرد، کتاب موضوع شناسی که یکی از اساتید منتشر کرد، دو تا از اساتید کتابهای منتشر کردن در مورد موضوع شناسی. ولی حالا انشاءالله وارد مباحث که میشیم عرض میکنم هنوز اصلا کاری نشده، هنوز باید فقط اینکه یک فتح بابی شده، هنوز کاری نشده و باید ادامه دار باشه بحث موضوع شناسی. اون موقع موضوع شناسی چون ارتباط خیلی تنگاتنگی با بحث الفاظ داره، ما در ادامه همین مباحث الفاظ خواهیم گفت. چجور ارتباط تنگاتنگ داره؟ چون غالبا تو موضوع شناسی میخواییم ببینیم آیا مصداق برای اون عمومات عموم، مصداق برای اون عناوین موضوعات احکام هست یا نه. چون دنبال شناخت مصداق برای اون عناوین هستیم، این بحث الفاظ مربوط به ذیل مباحث الفاظ میاد. این بحث ها مهم رو ما انشالله حالا در مباحث ما خواهیم داشت. این بحث اصولیش. اما بحث فقهیمون در زمینه فقه بازی های رایانه ای، بعد از اینکه اون تقسیمات ما رو حتما باید در سالهای پیش که گفتیم دوباره مرور کنید و ببینید، اگر یادتون باشه ما اومدیم مباحث مربوط به بازی های رایانه ای رو در هفت محور، در هفت محور کلی مطرح کردیم. اون هفت محور در واقع هفت جزء بازی های رایانه ای بود، هفت عنصر بازی های رایانه ای بود. هر عنصر را به تنهایی موضوع بحث قرار دادیم، چون بازی های رایانه ای رو تعریف کردیم به این که نرم افزاری رایانه ای برای سرگرمی، عنصر دوم، نرم افزار رایانه ای عنصر اول، برای سرگرمی، با سرگرمی تعاملی عنصر سوم، دارای هدف و قاعده. دارای هدف بارها باز گفتیم، بازم میگیم که منظور از هدف همون نقطه برندگی در بازیه، نقطه برنده شدنه. دارای هدف و دارای قاعده و همراه با، غالبا همراه با چی؟ داستان و جلوه های هنری. این هفت عنصره. نرم افزار هست، سرگرمی هست، تعاملی هست، هدفمند هست، قاعدمند هست، داستان و جلوه های هنری هم داره. این هفت عنصره. هر کدوم از این عنصرها رو ما محور بحث قرار دادیم. اگر یادتون باشه بیشترین بحثمون رو بردیم رو بحث تعامل، اون تعاملی بودن، و سال گذشتمون تقریبا همش به تعامل مالی گذشت، بحث بردیم رو تعاملات مالی در بازی های رایانه‌ای. پولی میدهد چیزی میگیرد تو بازی، یا گاهی یک کاراکتر قیمتی میدهد، نمیدونم، یا یک کاراکتر قیمتی میبرد، یا امتیاز میبرد، امتیاز مالی، امتیازی که قابل تبدیل به مال هست میبرد، گاهی میبازد. اینا را بحث کرد. منتها تعاملات مالی را پارسال با این نگاه که این داد و ستد مال در برابر چه چیزی قرار گرفته بحث کردیم، که بحث بیشتر بحث قمارشناسیش بیشتر موضوع شناسیه، در واقع قمار رو بیشتر بحث کردیم که آقا در چه صورتی این پولی که میدهد قمار هست. اما اون صورتی که قمار نیست و صورش رو بحث نکردیم ما. یعنی تعاملات مالی در صورتی که داد و ستد مال در برابر برد و باخت باشه، به عنوان جایزه بازی باشد، برد و باخت باشه، امثال اینها، در چه صورتی قمار است، در چه صورتی نیست، اینو بحث کردیم. ولی این صورت که در صورتی که این داد و ستد مالی در برابر برد و باخت نباشه، در برابر یک عوض غیر از برد و باخت باشه، یا بدون عوض باشه، داد و ستد مالی بدون عوض باشه، اینا رو امسال بهش میپردازیم. این تعاملات هم سریع جمعش کنیم، بلکه بریم سراغ عناصر دیگرش. اجمالا فقط توجه داشته باشید این دفعه مثلا ما میتوانیم تعاملات مالی رو بر اساس شرایط وجود عقد، عقد صحیح بررسی کنیم، یا بر اساس وجود عناوین حلال برای کسب میتونیم بررسی کنیم. حالا خواهیم گفت که مهم اینه که در برابر برد و باخت نیست، یعنی تو تقسیم بندی اینجوری خواهیم گفت که این تعاملات مالی یا در برابر برد و باخت بوده، به خاطر برد و باخت بوده امثال اینها، یا نه چیز دیگه ای. اون چیز دیگر شما موقع میتواند گاهی اصلا در برابر هیچی نباشه، مثل شانسی که شما تو بازی های رایانه ای دیدید، گاهی طرف بازی میکنه یه دفعه شانسی یه چیزی به دست میاره، شانس کامله، هیچ نه برد و باختی هست نه چیزی، وسط بازی یکی شانس میاره یه چیزی بهش میرسد بالاخره، و یکی گاهی نه، واقعا پولی رو میدهد یا یک کاراکتری رو میدهد در قبال چیزی میگیره، ولو خود بازی کردن رو، لحظات بازی کردنش بیشتر میشه، یا وارد مرحله دیگه میخواد بشه، و و و امثال اینها. این داد و ستدهای اینجوری هم داره. چون از این جهت محل بحث نشده، گاهی دیده شده که عزیزانی که میخوان حکم بازی ها رو در بیارند فورا اینا متهم کردن به قمار، حالی که همه جا اینجوری نیست، گاهی شانس است ولی هر شانسی قمار نیست. اینا مثلا اینا میگیم تا یه چند سباهی این رو بحث میکنیم و بعدش وارد میشیم به باز مسائل دیگه. اما ساختار کلی مباحثمون چیا هستن در بحث فقهیمون؟ تماما اون چه که در نظام مسائل بازی های رایانه‌ای گفتیم، البته با اون اونجا ما تو اون نظام مسائل ساختار درختی شو شو بسا نگفته باشیم، ساختار به حساب این شاخه شاخه‌ای شو شو بسا اونجا پیاده نکردیم، ولی اونجا ریز مسائل شو آوردیم، زید هر کدام از این عناوین ما زید مسائل آوردیم تو اون نظام مسائلی که پارسال دادیم خدمتتون. حالا همه اونها رو انشالله اگر بتونیم خدا یاری کنه، اغلب اون مسائل نظام مسائل رو ما به یه جایی برسونیم خلاصه، بله پژوهشیش میمونه انشالله شما و دوستان دیگر و اینها بالاخره روش کار کنن دیگه، هم موضوع خودتونم بهتر میدونید، هر موضوعش یه مقاله است، یه موضوع کلیترش یه کتابه، یعنی هر کدام از اون فصلهایی که ما اونجا داریم خودش یه کتابه. ما فعلا همون در سیر اون در واقع نظام مسائل به مسائل فقهی انشالله خواهیم پرداخت. همون کار رو میکنیم، منتها نه به اون نحو که ما بیایم، چون عقدی در کار نیست، باید تقسیم کنیم بگیم گاهی عقدی است گاهی عقدی نیست.
یکیش همین عقد لفظ عقد،
بله دیگه اینا میریم سراغش دیگه، چاره نداره. وقتی رفتیم گفتیم اگر عقده دیگه لازم هم نیست ما وارد اون بحثاش بشیم، بگیم این میشود مصداق فقط دید. آره ما باید شرایطش رو اینجا بحث کنیم که آیا شرایط عقد بودن شرایط بی بودن رو داره، داشت میگیم خب از اینجا بعدش دیگه همونی است که در کتابهای فقهی مطرح کردن دیگه، ما نباید دوباره وارد تکرار و مکررات بشیم و بحثایی رو مطرح کنیم اینجا و الا دیگه فقه مسائل مستحدثه نمیشه، یعنی باید به جایی برسونیم اینو پیوند بزنیم به بحثای قبلی، به بحثای فقهی علمامون. بله اون تقسیمات رو خواهیم داشت، یعنی توی همون سیر مباحثمون
بیع
سبی و بیع سفری اصلا این شروط میاریم دیگه، میگیم الان که گفتیم حالا یا در برابر برد و باخت یا در برابر برد و باخت نیست، اونجایی که در برابر برد و باخت نیست اون دو صورت خواهد داشت که یک صورتش همینه که به صورت قراردادی و معامله و اینها باشه، موقع اونجا تقسیماتش بر اساس چی میگیم؟ میگیم حالا شرایط متعاقدین رو باید بررسی کرد برای اینکه بدونیم آیا این درسته یا نه. اینجاست که ما بر بازی‌های رایانه‌ای بحث نماینده الکترونیکی رو مطرح می‌کنیم، بحث شرایط متعاقدین رو مطرح می‌کنیم که اغلب می‌بینید بچه‌ها دارن معامله بازی می‌کنن، اینها این چجوری درسته معاملهشون ها بر اساس چه بحث معاملات نماینده الکترونیکی بتونیم خیلی از اینها رو درست بکنیم، همچنان که در مورد بچه‌ها هم در بعضی از معاملات میگن اگر چنانچه نقش ابزاری برای بزرگترها داره معامله صحیح هست و اگر نه خود بچه میخواد انشا بکنه معامله را، خب درش دعوایی هست که بعضی گفتن تو معاملات کوچیک اشکال نداره، بعضی گفتن نه تو حتی معاملات کوچیک هم اگر وکالتی از سوی بزرگتر نباشه و ابزار برای بزرگتر نباشه اونجا هم اشکال داره، چون عمد و سویه خطا در نتیجه قصد نخواهد داشت، معامله‌ای که درش قصد نباشه معامله باطله و الی آخر دیگه. اینجور ماهای وارد بحثا میشیم، یعنی گاهی از نگاه متعاقدین گاهی از نگاه عوضینش، حالا چی باشه میگیم آقا این بازی‌های رایانه‌ای خب پول میگیره در عوضش چی میدهد، باز بررسی میکنیم در عوضش آیا چیزی رو میدهد که مالیت داره یا نه چیزی نیست، در واقع اونم شانسه، پول میگیرد اما چی دستش میاد، میگه حالا شانسیه دیگه شاید چیزی دستت میاد، اینا رو خواهیم گفت، اینا همون چیزاییه که وقتی ما وارد بحث تعاملات مالی میشیم بیشترین بحثای فقهی رو هم تو همه بحث تعاملات مالی داره بازیهای رایانه‌ای، بیشترین بحثا رو، اگرچه اونا هم کم نیستن، جلوه های هنری کم بحثی نداره، حالا شاید بعد از تعاملات مالی بیشترین بحثا رو همون جلوه های هنری داشته باشه، واقعا زیاد مفصل است، بعد از اون شاید بحث سرگرمی ها یه مقداری بحثایی رو بیشتر داشته باشه و الا عمده مباحث همینا هستن. این در خصوص اون بحثای فقهی، بنابراین اون چیزی که ما در جلسات بعد ادامه خواهیم داد و وارد بحثاشون میشیم همین بحث تعاملات مالی منتها غیر قماریش، در واقع اونجایی که حالا قمار نیست میخواییم بحث کنیم، منتها در بحث قماری دیگه ما یک اصولی داد، حالا بعضی که در بعضی ریز وارد بحث شدیم هنوز یک سری اصول رو گفتیم ولی یک سری ریز مسائل باز مونده در بحث قماری. ببینید حالا مباحث رو، باز دوباره مباحث پارسالمون رو، مباحثی هم که ارائه میشه حتی الامکان زودتر به دست دوستان دیگه برسه، به خصوص حالا امسال اگر بحث ما قرار شد که ادامه دار باشه، با حالا ببینیم چه کار میخوان بکنن واقعا، اگر بنا هست که نباشه تا مثلا یه مدتی و بنا هست که واقعا غیر حضوری ارائه بشه، خب بدونیم ما هم فعلا با رعایت همه مسائل سعی میکنیم که دوستانی که بالاخره هستند و اینها بحث تعطیل نشه و حضوری بودن خب قطعا فرق میکنه با قید حضوری و راحت تر میشه بحث ها رو دنبال کرد، سوالات رو جواب داد. بعد اون چه که در این جلسه گفته میشه این رو دو جور میتونید شما منعکس کنید، یا به صورت آنلاین که فعلا ظاهرا ما امکاناتش رو نداریم، با این وضعی که من امروز دیدم قطعا این مدرسه هم امکاناتش رو نخواهد داشت، به صورت همون آفلاین میشه دیگه بحث ها رو، منتها سعی کنیم بلکه بحث ها رو به صورت حالا همون روز هم نشد حداقل تو همون هفته بارگذاری بشه، دوستان بتونن استفاده کنن. چند جا هم بارگذاری بشه، حالا یکی مثلا تو سایتمون داریم، یکی تو بحث های حالا اگه نمیدونم به سایت ارجاع بدیم یا تو همون کانال، بالاخره این کانال و این نمیدونم اون سایت رو با همین بحث های فقهیتون دنبال کنید. یه چیزی را من میخوام بگم حتما تو اون سایت بذارید، یک بحثی رو خودتون داشته باشید فیما بین خودتون، یعنی بشه همه بحث با مسائل فقهی با هم بشینید، شما چیزی رو میگید با هم بحث کنید، شما میگید این مباحثه رو هم منعکس کنید، اون خیلی مفیدم اتفاقا میشه، چه بس اون بحث شما برای خیلی از اون عزیزان بازیسازی که حالا تو تهران اینها دارن دنبال میکنن بحث رو، برای اونا خیلی بیشتر تازه با هم دیگه بحث کنید. این یک طرحیه روش الان فکر کنید، مباحثه در واقع مسائل فقهی بین هم مثل نشستی میشود، هر کدوم یه نشست است، اسمش هم بذارید نشست اشکال نداره، نشست علمیه، هر هفته‌ای داشته باشید براش عنوانی بذارید، با هم بشینید بحثا رو، حرف منو رد کنید قبول کنید، چیز جدیدی بگید اضافه کنید، از زاویه دیگر نگاه کنید و همینجور بالاخره بگذارید زنده بشه، هر کدوم رو یه نشست تلقی کنید. و الانم که وضعیت کرونایی هست شما این نشست ها رو اصلا دیگه لزومی نیست که ما یک سالن خاصی داشته باشیم یا غیره، به همین نحو برگزار کنید. من پیشنهادم این هست، حتی اون نشست هایی هم که ما قبلا طراحی کرده بودیم اونها رو هم به همین نحو بعد دوباره چکار کنید، در سایت ها بگذاریدش، خیلی عالیه اگه این کار رو انجام بدید، قطعا بیشتر موجب استفاده خواهد بود. میتونید هم از اساتید هم مثل مینایی این هم در مسئله شدم هی گاهی بالاخره حالا موضوعاتش رو تحسیز کنید، بررسی کنید و بیارید. این کلیت حالا اون در واقع چشمنداز مباحثی است که ما میخواییم داشته باشیم انشاءالله. اون بحث اصولی رو هم من بهتر میدونم که فردا انشاءالله وارد بحث اصولی بشم، یه چند تا شما هم یه مقداری هم اون مقاله رو اگه تونستید ببینید تو سایت ها میتونید، چون به نظرم انتشار کاغذی نشده باشه، به همین عنوان که گفتم بهره‌گیری از عمومات یا وارد سایت مجله جستارها میشید، مجله جستارهای فقهی و اصولی، تو اون مجله وارد سایتش که بشید معلومه بحثای چیز، همین شماره های اخیر تو شماره اخیر مقاله ما هم از ما اون رو در واقع پیاده میکنیم تا به بحث میگذاریم که چگونه میتونیم از عمومات در این مسائل بر استفاده کنیم، که در واقع مباحثش برمیگرده یه بخشی رو ما تو بحثای روش چیز موضوع شناسی در مسائل بازی های رایانه‌ای رو گفتم، در من تو همون جام همین هست، حالا با یه مقداری چالش بیشتر و تقسیمات بیشترش اونجا انشالله فردا اونو من عنوان میکنم. میمونه بحث فقهیش هم که باز من تقسیمات رو کلیشو عرض میکنم تا بدونید بالاخره تو چه سیری قرار گرفتیم، بعد مسائل ریزش رو خدمتتون خواهم گفت ان شاء الله. بله. والحمدلله رب العالمین. قرمز ضبط میکنه قرمز.